بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیق الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. در محضر کلام الهی، قرآن مجید در روز چهارشنبه نیمه اول وقت رو در محضر این آیه میخواهیم باشیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اقتصمو به حبل الله جمیعن ولا تفرق. این آیه مبارکه مخاطبش جامعه اسلامی و ایمانی و مؤمنین هستند. یا ایها الذین آمنو خطاب می کنند. بعد از آیاتیست که شرح حال بنی اسرائیل و لجاجت اونها، تفرقه اونها و مخالفت های اونها با پیامبران الهی، حتی قتل انبیا بیان شده. بعد خطاب به مؤمنین که خوب این شرح حال بنی اسرائیل هست، شما از سرنوشت اونها عبرت بگیرید، دوچار تفرقه و تشتت و لجاجت اونها نباشید. اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید، تقوای الهی داشته باشید، اونم حق تقاته، حق تقوای الهی رو به دست بیارید. خب تقوا همون احتراز، خود را در حرز و حسن قرار دادن هست، اضافه به الله تعالی شده. اتقوا الله، تقوا الله، حق تقات الله که شده، یعنی تقوای الهی به دست بیارید، یعنی تقوایی به دست بیارید که از سخط و غضب و عذاب الهی شما را حفظ کنه. حتی گل نار اللتی وقود الناس و الحجاره، چون عذاب الهی، آتش الهی همون خود انسان هاست که می سوزن و معبودهای دروغینی که برای خودشون عقص کردن. تقوای الهی این هست که اطاعت الهی، اوامر و نواهی الهی، شکر و گزاری نعمتهای الهی، یاد خدا کردن، کفر نورزیدن، نسیان و غفلت نکردن، این معنای تقوای الهی است. این است که منتها تقوا طبیعتا مراتبی داره. این آیه مبارکه قله مرتفع تقوا را بیان میکنه. حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، یعنی تقوایی که هیچ گونه ضد تقوا مشوب و مخلوط نشه به تقوای شما، چنین تقوایی به دست بیارید. حق تقوا اینه، تقوایی که از نظر اعتقادی شک و شرک و کفر بهش مشوب و مخلوط نشه، از نظر عملی ترک واجب فعل حرامی نباشه، این میشه حق تقوا. مرتفع ترین حالت تقوا را این آیه مطالبه میکنه. ولی زاب برخی از روایات داریم که از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که این آیه که نازل شد صحابه جمع شدن عرض کردن که ما این حق تقوایی که خداوند خواسته ما تواناییشو نداریم. آیه دوم نازل شد که فتقوا الله ما استطعتم. برخی از مفسرین اشتباه کردن گفتن پس آیه دوم ناسخ آیه اوله. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید این خطا هست، اشتباه هست، ناسخ نیست، منتها هر کدوم این آیات مخاطب خاص خودشو داره. اصل هدف همون اتقوا الله حق تقاته هست، منتها ممکنه برخی از انسانها از نظر ایمانی، معرفتی، علمی توانایی به اون قله مرتفع رسیدن رو نداشته باشن. مراتب نازله و درجات پایین رو توانایی داشته باشن. اتقوا الله ما استطعتم اینو میگه، میگه تا توانایی دارید از نظر مالی، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری در شؤونات زندگیتون، هر که در هر عرصه و در هر صحنه‌ای که هست تلاش بکنه تقوا را رعایت بکنه، از خدا هم تأیید و تسدید و توفیق بخواد، خدا هم توفیق میده، میرسید به همون قله‌ای که اتقوا الله حق تقاته باشه. و من یتق الله یجعل له فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. اتقوا الله یعلمکم الله. اگر این در مراحل نازله اگر انسان بتونه به اون وظیفه شرعیش و تقواهیش عمل بکنه، واجبات رو در حد توانش عمل کنه، مستحبات رو عمل کنه، محرمات را ترک بکنه، مکروهات را ترک بکنه، این سیر میشه سیر سعودی. تأییدات الهی، توفیقات الهی هم طبیعتاً نازل میشه. اصل اون مقصد که اتقوا الله حق تقاته هست یه چیزیست که ممتنع نیست، در دسترس همگان هست، گرچه کار سختی هست، همت میخواد، مبارزه با نفس میخواد، محاسبه میخواد. ما در این حال این چنین نیست که نه اون آیه منسوخ باشه، البته در اون قله مرتفعش اهل بیت عصمت و طهارت هست که تنها به اون قله مرتفع میتونن برسن و رسیدن، به طوری که در به اصطلاح روایاتی از امیر المومنین علی علیه السلام هست که میفرماید والله ما عمل بها غیر بیت رسول الله، نحن ذکرناه فلا ننسا. معنای تقوا رو اول اتقوا الله حق تقاته معنا میکنه که یطاع و فلا یعصا، این معنای تقوا است. یذکر فلا ینسا، یشکر فلا یکفر. حالت تقوا این است که انسان همیشه در حال اطاعت باشه، معصیت نکنه، یوز کرد ذکر بشه خدا، خودشو در محضر خدا احساس بکنه، فلا یونسا خدا را فراموش نکنه، یوش کرد و در تمام شؤونات زندگی شکرگزار خدا باشه، فلا یکفر، کفر نعمت نکنه. این است که حضرت می فرماید والله ما عمل بها غیر بیت رسول الله، نحن ذکرناه و فلا ننساه، ما پیوسته خدا به یادمون هست، فلا ننساه، هرگز فراموش نمی کنیم، چون مضارع هست دیگه، دلالت بر پیوستگی و استمرار داره. و نحنو شکرناه و فلن نکفره، ابدا ما کفر نعمت خدا نمی کنیم، همیشه شکرگزارش هستیم. و نحنو اطعناه و فلن نعصیه، همیشه اطاعت کردیم خدا رو، معصیتش نکردیم. ولذا فلما نزلت هذه الآیه قالت اقال الصحابه لا نطیق ذلك فانزل الله فاتقوا الله ما استطعتم. این است که مرحوم علامه طباطبایی از تفسیر عیاشی نقل میکنه که خدمت شما عرض کنم، بعضی ها خواستن بگن این آیه اتقوا الله حق تقاته نسخ شده، ناسخش همون اتقوا الله ما استطعتم هست. مرحوم علامه طباطبایی فرمود نه، نسخی در کار نیست، همه مقصود اصلیشون باید اون اتقوا الله حق تقاته باشه، البته در عالی ترین مرتبه اهل بیت هست که بدون هیچ کم و کاستی عمل کردن، اما یک راه ممنوع الورود به دیگران نیست. اگر کسانی شیعه شایسته حضرات معصومین باشن، تالی تلوون ها میتونن باشن، اتقوا الله حق تقاته رو میتونن بهش برسن، منتها راه داره، راهش همون مسائلی است که در عرفان و اخلاق بیان شده، مرتبه اول یقظه و بیداری هست، مرحله دوم محاسبه هست، مشارطه هست، مراقبت هست، معاتبه هست. اگر از عمل خودش، از عمل کرده خودش لغزشی دید، خودش رو سرزنش بکنه، معاقبه هست، خودش رو عقاب بکنه. در یک جلسه ای که نباید شرکت بکنه شرکت کرد، اگر اهل محاسبه باشه میگه تو سه ضرورتی داشت اومدی در اینجا که حرفه های هرزه ای زده شد، غیبتی شد، وقت تلف شد، تو سه ضرورتی داشت اینجا آمدی، باید دو روز روزه بگیری دیگه، از این غلط ها نکنی، این عمر یک سرمایه است، تو خیانت کردی به این امانت، معاقبه بکنه، معاتبه بکنه، عتاب بکنه، سرزنش بکنه، عقاب بکنه، محاسبه بکنه، مراقبت بکنه، راه میرسه. ولذا اهل بیت هم حتی محدود نیست، از سلمان و منا اهل بیت، ابوذر هم میتونه ابوذر هم منا اهل بیت باشه، این راه بسته نیست. اتقوا الله حق تقاته رو نباید بگیم منسوخه، نه، درجات انسان، ظرفیت انسان ها فرق میکنه، منتها خداوند متعال یه روح بی نهایت طلبی در نهاد هر انسانی قرار داده. اگر این بی نهایت طلب رو انسان در راه های انحرافی مصرف نکنه، بیاندازه به اون مسیر اصلی خودش که خدای بی نهایت رو مطلوب خودش قرار بده، راه میفته و به این راه میرسه. ولذا خیلی ها رسیدن، سلمان، ابوذر، مقداد. مرحوم علامه طباطبایی نقل میفرمود یک بار که میگفت من یه 10 سالی که از نجف برگشتم نتونستم قم بمونم، به دلایلی که عمدتاً یه قسمتش مشکلات اقتصادی بود. 10 سال رفت ایشون در شادباد تبریز، یک روستایی هست، اونایی که تبریزی هستن خوب میشناسن. قبلا یک فرسخی فاصله داشت و تبریز، الان دیگه یکی شده. میگفت اونجا بالاخره مشغول کشاورزی شدیم و اینها، 10 سال اونجا موندم، کسی از من حتی یک مسئله هم نپرسید. که اگر گاهی بعضی میگفتن که شما چرا پس مثل این روزه خان بلد نیست روزه بخونی و چرا یاد نگرفتی، پس نجب چکار میکردی؟ ما میگفتیم خب ایشون توفیقی داشته و ما توفیق نداشتیم. در از میگفت یک بار در همونجا که بودم مرحوم آقای قاضی طباطبایی پیام داد که حتما یک سری بیا تبریز، یه بنده خدایی هستن و دوست دارم ببینی. من گفتم حتما مثلا کسی ممکنه از شخصیت های علمی از نجف یا از قم سفر کرده، چرا ایشون اسمش نیاورده؟ میگفت من بالاخره حرکت کردم اومدم تبریز، رفتم منزلش، دیدم که داره یک نوع بازسازی میکنه و چند تا کارگر اینجا هست. و بعد گفت که فلانه ببینی این کارگر رو. گفتم آره. گفت به این کارگر جوان نگاه کنین، پیوسته داره ذکر میگه، یک لحظه این آرام نیست، خیلی آدم عجیبیست. گفت الان تقریبا 2 ساعتی مونده به نماز ظهر، حالا میبینی در درست 7-8 دقیقه یک رو مونده، شرط کرده با این مثلا سرکارگر اون بناهه که من باید به موقع نمازم رو بخونم. 10 دقیقه یک رو مونده میره، بشنگ یک وضوی جانانه میگیره با تمام مستحباتش، بعد میاد یه کارتونی زیر این دلق بهم میکنه که اصلا نماز میخونه. میگفت من حتی 1-2 بار به نماز مسجد نرفتم که فقط من شیفته و شیدای این شدم، انگار که تمام در دیوار این خونه با اون هماهنگ میشه. منتظر شدیم بعد ظهر اومد و دیدیم بله راست میگه، واقعا جانانه داره نماز میخونه. بعد میگه مشغول ما نهار بودیم و این سر کارگر این بناهه به ایشون گفت که اسمشم احمد بود، احمد آقا برو از فلان همسایه اون نردبان بلندی هست اونو بردار بیار. چشم بلند شد رفت بیاره، طول کشید. ظاهرن 2-3 خونه بیشتر فاصله نبود تو همون کوچه. ها نردبان آورد، این بلند ما میشنیدیم. گفت آقا چرا تنبلی میکنی؟ نیم ساعت یک ساعت رفتی، چند قدم مگه راهه؟ گفت که استاد عزیز این نردبان خیلی بلنده و این کوچه خیلی باریک، باید طوری می آوردم که سر ته این نردبان به دیوار مردم نخوره، چون اگر بخوره یک خراشی و 2 سانتی متری ایجاد بکنه فردا قیامت تو نمی فهمید چه خبره. کی باید جواب بده؟ من باید جواب بدم، تو که نمی تونی بیای این دو پاسخوی من باشی، ولذا باید طوری می آوردم که کوچکترین تماسی با دیوار هیچ همسایه‌ای نداشته باشه. ناراحتی من از فردا نمیام. گفت نه عیب نداره، بیا. خب دیگه اونم دیگه کوتاه اومد. میگفت ما متحیر شدیم که یک جوان 19-20 ساله چقدر احتیاط میکنه یک نردبانی. روز من یک بار رفتم پارکی، دیدم که یک آقا خانمی خیلی وضعشون آشفته است، خیلی دیدم آقا به خانومه میگه تو باعث شدی. گفت که خب عیب نداره، حضرت معصومه جبران میکنه. دیدم خیلی، گفتم آقا اتفاقی افتاده؟ گفت آقا نگاه کن. دیدم بله. گفت این ماشین رو تازه ما خریدیم، این خانم گفت که اول مسافرت خارج از تهرانمون بریم زیارت حضرت معصومه. اومدیم رفتیم، خیلی اول صبح رسیدیم نماز صبحمون رو بریم به حرم، پارک کردیم اینجا. رفتیم اومدیم ببین چه بلایی به سر ماشینا بودن. بعد یکی حالا اومده پارک بکنه نتونسته ماشینشو کنترل بکنه، محکم زده هر دوتا در این ماشین، یه وجبی رفته تو، یعنی اصلا در به داغون شده ماشین، یعنی خصوصا یه درش اینا دیگه نه در باز میشه نه هیچی. من گفتم حاج خانم راست میگه، حضرت معصومه جبران میکنه. گفت قربونش برم، حالا ظالم جبران کرد، ما این ماشین نومون اینطوری شد. و گفت ترجمه که گذاشته رفته، ما تن به اصطلاح توقع نداشتیم که حداقل یه چیزی می نوشت که واقعا من زدم، حالا کار خوبی کردم بالاخره. هیچ گذاشته رفته. شما نگاه کنید در یک شهر مذهبی و مرده میخواست بیاندازه گردن حضرت معصومه، خانومه دفاع میکرد از حضرت معصومه که حضرت معصومه جبران میکنه، جبران میکنه. میگه من این نردبان را طوری آوردم که سر ته نردبان به در و دیوار همسایه کوچکترین اصابتی نداشته باشه، که چون خراش برداره خدمت شما عرض کنم. بعد دیدم داره داستان دیگری را نقل کرد، گفت شیخ عباس گمی که این مفاتیح را نوشته داره به استاش میگه، گویا ایشون یک کتابی امانت گرفته بوده بیاره مطالعه بکنه، بعد که میخواسته ببره بده این کتاب از دستش میفته، بعد از آن که میمیره از دنیا میره، بعد از مدتی به خواب پسرش میاد، پدر جان شما که الحمدلله نمو کتاب نوشتی، مفاتیح نوشتی، فلان اینا، وضعت چطوره؟ خیلی تلاش میکردم به خوابم بیای، وضعت چطوره؟ گفت وضعم خوب نیست، فلانی که هست برو اونجا، من کتابیشون رو امانت گرفته بودم، برگردوندنی یا آوردنی، کتاب از دستم افتاده، ظاهرا یک خراشی چیزی به جلدش افتاده و آسیب دیده و یادم رفت بهش بگم این چنین حادثه اتفاق افتاده، من مشکل دارم در رابطه با این مسئله، برو از ایشون. میگفت من پسرش میگه که من بلا فاصله از خواب که بیدار شدم اولین کاری که فرداش انجام دادم رفتم گفتم که داستان اینه، این چنین حادثه، ایشون از شما کتاب امانت گرفته بوده و برگردوندن اینا، این چنین از دستش افتاده، کتاب نیستیم که حالا یه بخشی از جلدش یا بعضی از ورقاتش پاره شده یا آسیب دیده، پدر اونجا مشکل داره حلالش بکن. میگه اینها را که این گفت، خدایا نگاه کن در این زمان قبل از انقلاب بوده داستان، 4-5-6 سال قبل از انقلاب. بعد مرحوم آقای طباطبایی نقل میکنه بعد از 3-4 روز مرحوم قاضی را دوباره دیدم، گفت میدونی کار من با اون زبان به کجا کشید؟ گفتم که نه. گفت یک روز بهش گفتم تو را به حق حضرت زهرا قسم میدم تو میشه امام زمان رو دید؟ تو دیدی تا کنون؟ یه تا اینو گفتم این خیلی آرام ایستاد و مبهوت مون که جواب بده به من یا جواب نده. گفت چرا این چنین قسم دادی؟ چرا نمیشه دید؟ همین دوشنبه حضرت تو این شهر بود. میگفت تا اینو گفت و چه بهانه ای آورد رفت به این استاش، گفت که من چیزم و اجرتم چند روز که هست دیگه اینجا من نمیتونم کار کنم و نباید باشم، دیگه گذاشت رفت. من میخوام این عرض کنم که علامه طباطبایی وقتی اینو نقل میکرد مثل آب باران از هر دو چشمش اشک میریخت، میگفت راه بسته نیست، اتقوا الله حق تقاته، بله اون اوج اعلا و مرتفع ترین حالتش مال اهل بیته، طور که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ما هستیم، اهل بیت هست به این آیه عمل کرده، بله تمام کمالش اهل بیت عمل کرده بهش، اما در مرتبه نازلش اشخاصی که واقعا اگر پیرو و اهل بیت آدم باشه بتونه از خدا توفیق بخواد، نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی، احساس مسئولیت ترک حرام، انجام واجب، مسئولیت اجتماعی، امانتداری، انسان اگر در حد وسع و ظرفیت خودش رعایت بکنه، اتقوا الله حق تقاته منسوخه نیست، ناسخ نداره. ولی زا بعضی از مفسرین که چنین مطلبی گفتن به نظر میاد مطلب درستی نیست و کلام ایشون، کلام مرحوم علامه طباطبایی حقه. منتها عرض کردم رعایت کردن میخواد دیگه، چون آیه شریفه بعد از بیان شرح حال بنی اسرائیل اومده و در ذیل آیات هم هست که پیغمبر فرمود شما افترقت بنو اسرائیل الا احدا و سبعین فرقه و این امتی ستفترق الا اثنتین و سبعین فرقه. فرماید این که این آیات این مسئولیتی از شما میخواد، تورات و انجیل هم از امتهای پیشین همون مسئولیت رو خواستن ولی اونا عمل نکردن. و تسمو به حبل الله جمیعن که بعد از همین آیه اتقوا الله حق تقاته هست عمل نکردن. اتقوا الله حق تقاته وظیفه انفرادی را بیان میکنه و تسمو به حبل الله جمیعن وظیفه اجتماعی را بیان میکنه. امتهای پیشین نه به وظیفه انفرادیشون عمل کردن نه به وظیفه اجتماعیشون عمل کردن، به 71 فرقه متفرق شدن. شما همچنین سرنوشتی در پیش دارید. تازه اونا به 71 فرقه تقسیم شدن، شما به 72 فرقه تقسیم خواهید شد. یه فرقه قلیل ناجیه هست، بقیه کلهم فی النار خواهند بود. هشدار میده این روایت، ان امتی ستفترق على اثنتین و سبعین فرقه کلهم فی النار الا واحده. قالوا یا رسول الله و من هذه الواحده؟ قال الجماعه، جماعت قلیلی که راه حق را پیدا کنند. ثم قال و اقتسمو به حبل الله جمیعا. ولی حضرت فرمود قدم به قدم شما پشت سر اون امتهای پیشین خواهید رفت. لترکبن سنت من کان قبلکم حزو النعل بالنعل والقزت بالقزه. مثل دوتا نعل کنار هم ستور شبیه همن، والقزت بالقزه یعنی موازی هم، موازی هم، مثل همونها خواهید بود. لا تختعون طریقه هم ولا یخت و شبرون به شبرون، وجب به وجب تمام این حرافاتی که اونا داشتن شما هم گرفتار خواهید شد. حتی ان لوکان من قبلکم، لوکان من قبلکم دخل جهر زبن لدخلتموه. حتی اگر پیشینیان شما سوراخ سوسماری هم داخل شده باشن، شما هم همون انحراف رو پیدا خواهید کرد. قالوا الیهود و النصارا تعنی یا رسول الله، منظورتون اون پیشینیان که متفرق شدن چنین انحرافات، اونا را میگید؟ قال فمن اعنی، پس چرا میگم؟ بله من اونها را میگم، شما هم همینطوری خواهید بود. لتنگزن اور الاسلام اروتن اروت هیکونو اول ما تنگزون من دینکم الامانه و آخره السلام. خیلی واقعا کمرشکن این آیه، فرماید که تک تک دستگیره ها و گره های اسلام رو نقض میکنید، باز میکنید و صورات اخلاقی و رفتاری رو یکی پس از دیگری زیر پا میگذارید. اول نقضی که میکنید خیانت به امانت کردن هست و آخرش هم نماز رو ضایع خواهید کرد. در هر صورت توصیه‌ام به سروران عزیز این هست که چه کار کنیم؟ ما در یک وضعیت بحرانی قرار داریم. از فضای مجازی هست خبرهای نگران کننده و برخی از عوامل و حوادثی که تا حالا کار با اون خارج و شیاطین خارجی نداریم، در درون خودمون دچار مشکلاتی هستیم. کار بکنیم واقعا این اتقون لا حق تقاته ولا تموتون الا و انتم مسلمون، تنها وظیفه هم انفرادی هم اجتماعی. البته اگر آدم وظیفه انفرادیشو درست انجام بده در وظیفه اجتماعی هم توفیق پیدا میکنه. ولذا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اگر آدم اینو عمل بکنه و تسمو به حبل الله جمیعا هم چیه؟ طبیعتا رعایت میکنه. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، موت که یک عمل غیر اختیاری هست مورد تکلیف قرار گرفته. بحث کرده مرحوم علامه که موت که خارج از اختیار انسانه چطور مورد نهی قرار گرفته. امر نه باید متعلقش چه باشه؟ امور اختیاری باشه. حیات و موت و اینها، کون بودن، اینا چیزهای خارج از اختیار انسانه، چطور گاهی مورد امر و نهی و متعلق امر و نهی قرار میگیره؟ جواب زیبایی میفرماید. بله امور غیر اختیاری متعلق امر و نهی قرار نمیگیره، اما اگر امور غیر اختیاری با یک امر اختیاری ممزوج و مرکب بشه میشه اختیاری، میشه اختیاری. موت یه چیز غیر اختیاری است، اما این موت که چیز غیر اختیاری است در حال امانتداری من بمیرم یا در حال خیانتکاری بمیرم، در حال اطاعت الهی بمیرم یا در حال اطاعت شیطان بمیرم، اون در اختیار منه. ولذا ولا تموتن که نهی میکنه، نهی از موت، درست موت غیر اختیاری است، اما توأم با تقوا بودن، در حال تقوا مردن، در حال مسلم بودن، این در اختیار انسانه. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. در روایات صحیحه داریم که مسلمون درسته. الله کاری نداریم، بالاخره قرائت مشهور همون مسلمونه. این مسلم هم اسلام به معنای همون اسلام درجه عالی است که هم به معنای تسلیم محض بودنه. یا مثلا کون بودن که از امور تکوینی است خارج از اختیار انسانه، ولی آیات زیادی داریم که به این کون امر شده یا نهی شده. ولا تکونن من الممترین، کونو مع الصادقین. اینجا میبینید کنوم از صادقین امر به کون، به بودن. بودن غیر اختیاریه، اما بودن مع صادقین یا مع کاذبی اون دیگه اختیاریه، ولذا امر تعلق گرفته. ولا تکونن من الممترین، آدم میتونه زندگیش توأم با شک و وسوسه و مراء و جدل و مجادله باشه، نه ممکنه توأم با ایمان و تقوا و اطمینان و تسلیم بر خدا شدن. میگه ولا تکونن من الممترین، در حال مرا، در حال جدل، در حال شک و امترا نباشید. سعی بکنید که ایمان درستی، اطمینان درستی به دست بیارید. و این چنین شدن میسوره، الان هم میسوره. من مکرراً از دوستان خواهش کردم برخی از مستحبات را به هیچ عنوان ترک نکنید. یکیش همین صوم و دهره، پنجشنبه اول هر ماه، پنجشنبه آخر هر ماه، چهارشنبه وسط ماه. امروز چهارشنبه وسط ماه جمادی الثانیه هست. توفیقیست انسان اگر بتونه پیدا بکنه. فردا پنجشنبه هست، شب جمعه در پیشه. امام معصوم قسم میخوره در سحر شب جمعه کسی دعا بکنه، به هیچ عنوان دعاش مردود نمیشه، ساعات مستجاب دعاست. روایات 100% صحیحه داریم. اصلا فرشتگان الهی میان، چه کسی میخواد توبه بکنه خدا گناهانشو ببخشه، چه کسی چه حاجتی میخواد، چرا این فرصت رو از دست بدیم؟ عباد الله بودن همین دیگه. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعد میفرماید الصابرین الصادقین القانتین المنفقین والمستغفرین بالاسحار. این خصوصیت عباد الله هست که در همین ظاهرا سوره مبارکه آل عمران بود بحثش گذشت. همت باید بکنید، خصوصا شما که جوان هستید، ما دیگه عمرمون گذشت، ولی آدم عاقل، اگر کسی عاقل باشه، از سهلی که رد میشه باید خودش رو یه پاشو در قبر و قیامت احساس بکنی، یه پاشو در دنیا. فرصت رو از دست ندید. من شما را دوست دارم، اینو عرض میکنم. رحمت الهی به راحتی قابل وصول هست، به دست میاد. خودتون خانواده رو، بچه ها رو یاد بدید. هر دعای هر روز را متعبد باشید بخونید، هر روز رو. زیارت هر روز را، امروز زیارت چهار امام معصوم و میهمان چهار امام معصوم هستیم، امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی. اینها را از دست ندیم و خدا هم کمکمون میکنه. و بالاخره این طوفانی که امروز در دنیا میبینیم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، تنها راه تمسک به همون تقوا و قرآن، حبل الهی و سنت پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر است. یه صلوات ختم فرمایید. آقای اصاری می فرماید که حق فقه ضایع شده و ما هم
بس در مورد این نسخ نیستش، از جهتی هم تغییر هم نباشه، نسخ هم نباشه.
هیچی تفسیره، مخاطبها فرق میکنه، مراتب فرق میکنه. علیکه به المیزانشون خوب حل کرده، هم المیزان هم مرحوم محمد جواد مغنی هم حرفه های خوبی داره. تبیان شیخ طوسی رو هم ببینید، اگر حل نشد انا فی محضرکم، یا به قول اماراتی ها فی خدمتکم، اونها اینطوری میگن. خب یه صلوات دیگری ختم بفرمایید. دیروز عرض کردیم که حالا غیر از قطعیت که وظیفه حاکم هست، خصوصا اگر با بینه ثابت شده باشه ید یمنا را قطع بکنه، وظیفه دیگری خود سارق داره که اموال مسروقه رو باید برگردونه، عینش رو برگردونه، اگر معیوب شده باشه جبران کنه، اگر احیانا از نظر قیمت تنزل و نقصان پیدا کرده باشه، سالک غاصبه دیگه، وظیفه داره که جبران عیب و نقیصه از نظر خود مال اگر عیب پیدا کرده یا قیمتش نقصان پیدا کرده یوخذ القاسب به شق الاحوال، اینجا هم همینه، باید جبران کنه. اگر احیانا تلف شده مثلی هست مثلش و قیمی هست قیمتش رو چیه بپردازه. مثلی و قیمی یعنی چه؟ فرقشون چیه؟
مثلی اونه که اجزاش با هم دیگه مساوی باشن،
اجزایش با هم
مثل هم باشن، مثل گندم
مثلی اگر چیز باشه، مثلا یه فرش ماشینی را دو نیمه بکنیم مثل هم میشه.
لحاظ قیمتی با هم مساوی باشه، یعنی لحاظ هم صفت و از هر حیثی شبیه هم.
کی این چنین گفته؟ ایشون راست میگه؟
یادم جا
بله؟
تقسیمش کرد
تقسیمش کنه
قیمتش
نیفته. خب این درستی هم یعنی شما منظورت نگر این باشه، نه اینکه ایشون سید است من حمایت میکنم و هر دوش بله، یعنی یک دوم بکنیم قیمت هم یک دوم بشه، یک پنجم بکنیم قیمت هم یک پنجم بشه، ولی یه فرش ماشینی را دونیم بکنیم قیمت دیگه اینطوری نمیشه. مثلی تعریفش اینه. خب بحث دیگری که اینجا مطرحه، اگر دو نفر مالی را سرقت کنن، منتها مجموع اونسه که سرقت کردن به نصاب میرسه، بعد رو فرمودیم اینجا آیا تقطع یدهما املا؟ مشهور میفرمایند که بله، چون اذا سرق اسنان مالن لم یبلغ نصیب و کل منهما نصابا، مشهور و خصوصا مرحوم شیخ در نهایه، شیخ مفید سید مرتضی ابن زهره در غنیه و حتی در انتصار دای اجماع شده که بله قطعیت میشه، برای اینکه سرقت نصاب شده دیگه، ولو اسنان هستن، اموالی را دزدیدن به ربع دینار میرسه. ولی یک لحظه نوع جماعتی و مشهور اینو میگه، جمعی دیگر مثل مرحوم آقای خوینا میفرمان نه، اینا دو نفره، دو نفر به اندازه یک ربع دینار سرقت کردن نصف دینار به هر کدوم میرسه، چرا این قطعیت باید بشه؟ و حقم همینه، به نظر میاد حق همینه.
اون بزرگ نصف خسارت بهت میدادن.
بله حالا فعلا خسارت وارد نکردن، دزدی کردن. شما یعنی هنوز این مشکل رو حل نکردیم، نظیرشو میارید؟ دقت کنید، میخواد قیاس بکنید نکنید این کار رو، دقت میکنید ببینید روایت، ببینید چی میگه. جمعی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی ابن زهره، اینها میفرمایند که از سارق و سارق و سارق فقط و عیدیه هما، در روایات هم که بیان شده ربع دینار شد قطعیت، پس به اون اطلاقات عمل میکنه. و روایاتی که میفرماید سارق اگر ربع دینار سرقت کرد اطلاق داره، یه نفر سارق، دو نفر سارق، سه نفر سارق، اطلاق داره. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از فقها میفرماید نه، هر سارقی علل قاعده ربع دینار، البته ما ربع دینار رو نپذیرفتیم، ما چه گفتیم؟ خمس دینار رو گفتیم، چون گفتیم ربع دینار به اصطلاح قید میخوره با روایاتی که خمس دینار را داشتن، و ربع دینار با روایات و اقوال اهل سنت موافقت داره که بحثش گذشت. منتها صحیحه‌ای هست در اینجا مشهور و مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی رحمت الله علیهما و مرحوم ابن زهره، اینا ظاهراً به این روایت صحیحه تمسک کردن. ببینید این روایت رو، این روایت در وسائل باب 34 حدیث 1، روایت سندش عالی است، صحیح است، صحیحه محمد ابن قیس است، عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی نفرن نحعو بعیرن فاکلو، جماعتی رفتن یه شطوری را دزدیدن، بردن نهرش کردن و کباب کردن خوردن. بعد که دستگیر شدن فمتوه نو، امتحان شدن که ببینن کی دزدیده، ایهم نهرو، کی نهری کرده، کی دزدیده. فشهدو علا انفسهم، همه اومدن دست به دست هم دادن گفتن که ما هممون با هم دزدیدیم و با هم نهری کردیم. مثلا هر کسی یه دونه شمشیر برداشتی اون وسط دیدید که شطور را چطور نهر میکنن. بله ندیدید، کار خوبی کردید ندیدید، چون خیلی قصاوت میاره، بسیار کار سختیه. ما نکردیم این کار را، ولی در مکه دیدیم که چگونه نهر میکنه و این حیوان زبان بسته معصوم گاه عشق میریزه و اصلا عجیب دلخراشه و آدم واقعا گاهی میگفتم خدایا اینا که معصومن ما اینا را میکشیم و ما میخوریم. که این که وظیفه ای که خدا بهش دادید خیانتی نکرده، راحت ما میکشیم و میخوریم، حالا خدا به دادمون برس. فشهدو علی انفسهم انهم نهروه جمیعن، گفتن ما جمیعن با همین رو نهر کردیم. لم یخصو احدن دون احد، نداشتن که به گردن یه شخص خاصی بیفته. فقضا امیر المؤمنین علیه السلام ان تقطع ایمانهم، دست همشون رو قطع بکنی. روایت سندن صحیح هست، دلالتش مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن زهره عمدتا مستندشون این روایته. چون پس بنابراین اگر جمعاً کسی دزدی بکنه، ما دیگه همین مقدار که به حد نصاب ربع برسه قطعیده. مرحوم آقای خویی و دیگران به این جواب دادن، گفتن اولا این رو ما نمیدونیم در چه حالتی بوده، این یه قضیتون فی واقعتن هست، ما نمیتونیم اون قاعده که سارقی که سرقت اولاش بوده اگر به حد نصاب شخصا دزدیش برسه قطعیت داره. نه اینکه نه سه چهار نفر دزدیدن اومدن، نه که ربع دیناره برای خود یک، برای هر کدومشون یک پنجم اون حد نصاب هم نمیرسه، چطور قطعیت بکنه. به اضافه اینکه اینجا خب اینا که میگن جمعاً ما این رو نهر کردیم، قطعا معلومه 50 نفر 100 نفر که نمیتونه باشه، چطور 50 نفر بخوان با هم نهر بکنن. نه الان نفر همون 4-5 نفر بیشتر نبودن، و 4-5 نفر اگر یک شطور را بخورن هر کدومشون بالاتر از ربع دینار میشه سهمش. در رو فرمودید ولیزا این روایت نمیتونه کلام این بزرگوارها رو ثابت بکنه.
خود نهر کردن که موضوعیت نداره، از دزدیدن شطوره، حالا که با هم
خوشتن و همون دیگه. بالاخره نه، بخوام بگم اینا گفتن هم با هم دزدیدیم، با هم نهر کردیم، با هم از بین بردیم، با هم تصرف کردیم. من البدو الالختم، میخوان این مسئولیت شطور جمعاً به گردن همه بیفته.
این قید باید اعتراضی باشه دیگه، منظورش چیه؟ خودماتون نهر کردید خب؟
ولی دیگه میخواست بدونه که کی دزدیده، کی نهر کرده.
موضوعیت داشته به قول آقا، خب قید هم هستش که اعتراضی باشه دیگه. الان خب برای چی امیرالمومنین رو پرسیده؟ چه دخل و تصرفی تو حکم داره؟
خب منظورتون چیه؟
در هر صورت
حالا هر چی باشه کشف میکنه که سارق چی بوده.
از هرز بردن بیرون اینجا.
بله دیگه، بله اگه هرز نبود که چرا حضرت فرمود؟
قطعیه.
فرق نمیکنه. بالاخره یعنی شرط سرقت از هرز محقق شده و لذا قطعیت نمیشد. این شطور خیلی مهم نیست و دست بلند میکنی بذار بگذاریم خیلی. اینا هم همینطوریه.
الان مشهور یه روایت صحیح آوردن، دوباره مرحوم خویی دوباره مشهور ایستادن بدون روایت صحیح.
نه ببینید، نه روایت صحیح که این همه روایت خوندیم که شخص سارق باید ربع دینار اگر دزدید و بیشتر سر قطعیت داره، نه کمتر.
اگر
اونا باشه.
بله
باشه.
عزیزم خارج شده قطعا بس تو داخل
شطور همشون چجوری برداشتن از
جرس خارج لازم نیست به گردن چرفیم بگم میخوان کولشون بکنن شطور را هم نکردن بردن اومدن بر تحویل را باز کردن بردن اشکالات کاملا نظری دارید میکنید اشکالاتش که جای عصبانی شدن داره ولی ما اصلا عصبانی نمیشیم چون تازه بحث اخلاقی کردی دقت کنید هرز هر چیزی به حساب خودشه فرض کنید که این رو در یک جایی محفوظی صاحب شطور گذاشته بوده سه چهار نفره اومدن در رو باز کردن سه چهار نفره وارد شدن شطور رو گفتن بفرمایید بیرون بردن دو و با هم هم کشتن
حالا اصلا هرز یه نفر بشکونه یه نفر هم بره بیاره اونه ببره یعنی دزدی حقی نمیشه
دقت بکنه معلومی که این چنین نبوده اونی قبلا گفتیم بعد اگر یه نفر هرز رو بشکنه دومی بره از هرز برداره هیچ کدوم قطعیت ندارن معلومی که اینجا اینطوری نیست قطعیت گوش کنید خیلی ثواب داره گوش کنید ازا افل مشروق من ان سارق قبل رفع امره الی الامام علیه السلام سقط عنه الحد اگر چنانچه مشروق من یعنی صاحب مال عفو بکنه از سارق قبل از آنی که داستان به حاکم شهر برسه به محضر حاکم شهر و امام برسه ببخشه خوب اشکالی نداره این تحت تعقیب نباید قرار بگیره سارق اگر ببخشه روایات هم داریم مشکلی نیست بله دیگه اینجا عملا یعنی یکی از جاهایی که رأفت اسلامی خودشو نشون میده همینه اگر چنانچه شخص از حق خودش بگذره و عفو بکنه به محکمه نکشونه مسئله رو قطعیت خود به خود عفو میشه و اما ازا عفا بعد رفع امره الی الامام لم یسکت عنه الحد چه گفتی؟
قابل تخصیص هست؟
بله دیگه بله اگر خداوند خودش عفو بکنه ما دیگه باید بگیم چشم دیگه عفو میکنه و اما اذا غفا بعد رفعه الی الامام لم یسکت عنه الحد اما اگر نه مشروق من صاحب مال بعد از آنی که شخص را به محکمه کشونده شده بیانه شهادت داده یا احیانا خودش دوباره اقرار کرده ثابت شده بگی من عفو میکنم نه این دیگه عفو فایده ای نداره قبلا همون داستان ردایی که دزدیده شده بود و بردن محضر پیامبر اسلام حضرت فرمود که به اصطلاح قطعیت بشه اون شخص گفت که آیا به خاطر ردای منه گفتن بله روایتش همین هست فقال الرجل تقطع یده من اصل ردای یا رسول الله قال نعم قال فانا احبه له من هدیه میکنم هبه میکنم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظاهرا با زد ما رابطه تو نیست فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الی چرا قبل از آنی که پیش من این رو نیاوردی هبه نکردی پس معلوم میشه که مسئله این چنینه
روایت صحیح
داره بله 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 روایت داریم قبلا هم خوندیم چندین روایت قبلا خوندیم احتمالا الان هم برسه اذا ثبتت سرقتو به اقرار نو بینت بناهن لا قبول البینت الحسبیه کما قویناه سابقا فهل الامام ان یقیم الحد علی من دون مطالبت المسروق منه فیه خلافون بحث تقریبا تا حدودی مختلفون فی هم هست آیا اگر شخص زید که داره دزدی میکنه مال امر رو امر خبر نداره یا خبر داره تعقیب نمیکنه دو نفر آدم عادل از باب امور حسبیه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حق مثلا ذی حق بیان به حاکم شهر بگن که آقا این آقا رو ما دیدیم داره دزدی میکنه از مال فلان شخص ولی صاحب مال نمیاد مطالبه بکنه آیا اینجا از باب امور حسبیه اگر بیینه بیاد شهادت بده قطعیت اینجا هست یا نیست؟ جمعی از فقها میفرمایند که بدون مطالبه ذی‌الحق و صاحب مال نه قطعیت در کار نیست. جمعی از فقها میفرمایند که نه، این از حقوق الله، اگر اقامه بیینه شده از باب امور حسبیه بیینه را صاحب مال و مسروق من خواهش نکرده بیاد به اصطلاح شهادت بده، نه خود بیینه از باب امور حسبیه اومده شهادت داده، علل قاعده جایز اقامه حد کردن، جایزه. تعبیر مرحوم آقای خویی جواز اقامت و جواز و اقامت الحد هست، فرض فرمودید. ولی مشهور بین فقها این است که نه، اینجا اگر مطالبه ذی حق و مسروق نباشه قطعیتی در کار نیست. استدلال کردن مشهور به این روایت، صحیحه حسین ابن خالد است از امام صادق علیه السلام که روایت طولانیه. و اذا نظر الى رجل یسرق او یزبره و ینها و یمزی و یده، قلت و کیف ذلك؟ قال لان الحق اذا کان لله فالواجب على الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس. این روایت دلالتی هم نداره، مشهور تعجبه که به این روایت چگونه تمسک کردن. مردی رو اگر وقتی که نگاه میکنیم میبینیم مردی داره سرقت میکنه، ما وظیفه داریم بریم امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، بگیم ما نکنین کار رو، مال مردم رو چرا میدزدی، برو کار بکن، نون حلال در بیار، بالاخره کار کردن عبادت است و اینها. و یه دقیق دیگه ترک بکنه، ولش کنه بره. قلتو و کیف ذلک، چطور میشه این که دیگه ولش کنه بره، صرفا وظیفه داره یه نهی از منکر بکنه و یه دعوه ترک بکنه بره. قال علیه السلام لأن الحق اذا کان لله فالواجب على الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس. چون حق اگر برای لله لله باشه، بله بر امام واجب هست که چیه؟ اقامه بکنه حد را. ولی و اذا کان للناس فهو للناس، اگر حد برای لناس باشه، خب لناس، ناس حالا نیومده صاحب مال مطالبه بکنه، شما چه کار دارید؟ همون بحث هم اصلا تو اشکال خوبی هست. اولا در مسئله سرقت ما دو تا حق داریم، بله
اولش حق الله، بعدش میشه حق
الله، کلا یعنی نه، اصلا از اول سرقت دارای دو سبقه هست، مسئله مال مردم را دزدیده، حق الناس باید بیاره پس بده، مثلی قیمی نقصان قیمت اینا که الان گذشت. ولی مسئله قطعیت، قطعیت حد من حدود الله و حق الله هست. البته بله، اگر شخص اصلا مطرح نکنه اون یه بحث دیگه است، مطرح نکنه. ولی اینجا اونجا نیست، یه لحظه دقت بفرمایید، اینجا شخصی به عنوان امور حسبیه اومده چیه؟ به عنوان بیینه محضر حاکم شهر مطرح کرده. اینجا بله صحیح، یه روایت صحیحه دیگر داریم،
همین که روایت نگفت چیزی، نگفت اومد پیش امام
روشن، همون دیگه روشن نیست. ولذا به این روایتی که دلالتش هم روشن نیست
نوعاً
همون که میگه رهاش بکنید بره، از این میخوان استفاده بکنید. یمزی
برای خدا و برای مردم
هم از کدم خیلی
تحلیلیه،
نه معلوم نیست تحلیل باشه، روشن نیست، اصلا روایت روشن نیست. ولی روایت بعدی که مورد استناد اونا هست که میگن قطعیت داره اینه، صحیحه فضیل هست، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام بحق، طولانی تا میرسه به اینجا، یا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي اذا بله اقر به ها اندل امام مرتن واحدن، یا اقر آقای مقر به ها به این حدود اندل امام مرتن واحدتن الا نفسه اقیم علیه الحد و فیها. آیا اگر شخص اقرار بکنه حد اقامه میشه در این حدود؟ فقال علیه السلام، اینجا این روایت اینجا را دقت کنید، اذا اقر علی نفسه اندل امام بسرقتن قطعه فهازا من حقوق الله. عبارت اطلاق داره، اهم از این که مشروق من مطالبه بکنه یا مطالبه نکنه، اقرارم بکنه، تازه اقرار بیینه باشه که دیگه به طریق اولا اصلا دست امام هم بسته میشه. توجه فرمود دیگه در مسئله اقرار میتونست عفو بکنه. اینجاست که جواز قطع حداقل اینجا استفاده میشه. روایات دیگر از کردم زیاد باز هست که روایاتی که در
مقام اطلاق نمیست.
بله؟
در مقام بیان نیست اطلاق داشته باشیم.
چرا؟ در مقام بیان خیلی روشنه.
وقتی اقرار کنه، وقتی اقرار کرده، ممکن اون طرف هم شکایت کرده که اقرار کرده.
اطلاق داره. اطلاق داره. ممکن شکایت کرده، ممکن شکایت نکرده. بس دیگه اطلاق داره. و به اضافه این که حرف دیگر اونایی که میگن قطع هست مؤید است به اطلاق کتاب، از سارگ و سارگ فقط و عیدی هما اطلاق داره. سرقتی است که بیینه اومده یا خودش اومده اقرار کرده، سرقت محقق شده. اطلاق نگفته که اگر، نگفته که اگر روایت بله بیاد بگه که به شرط مطالبه مسروق و من قطعیت میشه، به این اطلاقات قید زده میشه. اصلا چنین روایتی چیه؟ نداریم. ولذا به نظر میاد خیلی روشن حق با کسانی است که قطعیت رو خلاف مشهور پذیرفتن، گفتن بله قطعیت اینجا حداقل جایزه، حداقلش جایزه.
این چی؟
بله؟ چی فرمودی؟ شبهه نیست، نه هیچ شبهه. از سارق و سارقت اطلاقش مؤید یک. خود روایتم میگه اگر شخص اومد اقرار کرد، اطلاق روایت نگفته به قید این که مسروق من مطالبه بکنه، به اضافه این که مسروق من مطالبم بکنه حق نداره در رابطه با قطعیت اظهار نظر بکنه، مالش رو میتونه بخواد. پس بنابراین روشنه که قطعیت مورد تأییده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سلام. اگر به حق قصیت استفاده مثلا دیدان رو گرفته و شکل کنید دو دو دارست هم بشه که با مشروع
چطور؟
به حق قصیت نه و یه حقیر نه.